چرا از کامپوزیت‌های فلوئبل به عنوان لایه اول زیر کامپوزیت‌های خمیری معمولی استفاده می‌کنن؟ چه ارتباطی بین ضریب کشسانی یا همون الاستیک مدولوس کامپوزیت و استرس ناشی از پلیمریزاسیون وجود داره؟ اصلا کامپوزیت فلوئبل چه کاربردهایی توی کلینیک داره و توی هر کاربردی از چه نوعی از کامپوزیت فلوئبل بهتر استفاده کنیم؟ من کیانا شکفته هستم و این 19 اپیزود از پادکست مارتنزیت هست. تو پادکست مارتنزیت من هر ماه در مورد یکی از مواد دندون پزشکی اطلاعات کامل و ترجیحاً بالینی میدم تا فارغ از اینکه شما چقدر در موردش اطلاعات داشتین بتونید بهتر ماده دلخواهتون رو انتخاب بکنین و با اون کار کنین تا در نهایت هر کدوم از ما بتونیم دندان پزشک بهتری باشیم. این اپیزود در ادامه اپیزود 18 و در مورد کاربردهای بالینی کامپوزیت فلوئبل هستش که در خرداد ماه 1400 ضبط شده. پس اگر اپیزود 18 رو گوش نکردید، اول پیشنهاد میکنم اون اپیزود رو بشنوید. تو اپیزود قبلی من در مورد کامپوزیت‌های فلوئبل گفتم، اینکه چی میشه یه کامپوزیتی فلوئبل میشه و یه کامپوزیت دیگه خمیری. اینو گفتیم که کامپوزیت‌های فلوئبل چه تفاوتی در ساختارشون وجود داره که با کامپوزیت‌های خمیری ممکنه متفاوت باشه. در مورد نسل 1 و 2 و کاربردهای متفاوت اونها صحبت کردیم که در نسل 1 کاربردهای فلوئبل ها محدود بود به کاربردهای کوچیک، ولی در نسل 2 کامپوزیت‌های فلو میتونستن اونا توی خیلی از کاربردها حتی ترمه کلاس 1 و 2 خلفی هم استفاده بشن. در مورد ویسکوزیتی و فلو کامپوزیت‌های فلوئبل صحبت کردیم، گفتیم الزامی وجود نداره که یک کامپوزیت با فیلر بیشتر فلو کمتری داشته باشه و عوامل مختلفی درش موثرن، اما در کاربرد میزان جریان پذیری کامپوزیت برای ما اهمیت زیادی داره. در مورد عمق کیور کامپوزیت های فلوئبل صحبت کردیم، گفتیم ممکنه که کامپوزیت فلوئبل ما بالک فیل باشه یا ممکنه که معمولی باشه و باید به صورت اینکریمنتالی گذاشته بشه. مختصری هم در مورد کامپوزیت های فلوئبل سلف ادهزیو گفتیم که کامپوزیت های فلوئبلی بودن که نیاز به اچ و باند قبلشون وجود نداشت. حالا تو این اپیزود میخوام در مورد کاربردهای کلینیکی کامپوزیت های فلوئبل صحبت بکنم. پس اگه موافقین با ما همراه باشید. کامپوزیت های فلوئبل کاربردهای متنوعی میتونن داشته باشن که میخوایم یکی یکی اونا رو توضیح بدیم و ببینیم چه نوعی از کامپوزیت های فلوئبل برای این کاربرد مناسب تره. اولین کاربرد کامپوزیت های فلوئبل، کاربرد اونها به عنوان لاینر یا لایه اول زیر کامپوزیت های خمیری هست. اما شاید اولین سوالی که پیش بیاد این باشه که چرا اصلا از کامپوزیت های فلوئبل به عنوان لایه اول زیر کامپوزیت های خمیری معمول استفاده می کنن. چه ویژگی توی این کامپوزیت ها وجود داره که باعث میشه ما برای این کاربرد ازشون استفاده بکنیم؟ برای پاسخ به این سوال باید برگردیم یک کمی عقب‌تر. اگه یادتون باشه تو فیزیک یه قانونی داشتیم به نام قانون هوک. قانون هوک رو برای یه فنر که نمادی از مواد الاستیک بود داشتیم که میگفت تغییر طول یک ماده با نیرویی که بهش وارد میشه رابطه خطی داره که نسبت اینا برابر با ضریب کشسانی یا همون الاستیک مدولوس ماده. این یعنی چی؟ یعنی اگر من یه فنر داشتم، اومدم این فنر رو فشار دادم، بعد از این که فنری که فشرده کردم و رهاش بکنم، نیرویی که آزاد میشه وابسته به دوتا عامله. یکی این که چقدر فشردش کردم و دو ضریب کشسانی اون فنری که استفاده کردم. پس برای اینکه فنر من نیروی کمتری بعد رها شدن آزاد بکنه، باید هم مقدار فشرده شدنش رو کمتر بکنم و هم فنری که استفاده میکنم ضریب کشسانی کمتری داشته باشه، یا به عبارتی انعطاف پذیرتر باشه. حالا بیاین به جای فنر در مورد ماده مثل کامپوزیت که حالا تا حدودی خواص الاستیک داره صحبت بکنیم. میدونیم کامپوزیت ها با پلیمریزه شدن انقباض پیدا میکنن. چرا؟ چون همونطور که تو اپیزودهای قبل گفتیم، رزین موجود در کامپوزیت از یه سری مونومرهای تشکیل شده که اتصال این مونومرها به هم باعث ایجاد پلیمر میشه. اتصال این مونومرها به هم باعث میشه فضایی که بین این مونومرها بوده کم بشه و مادهمون منقبض بشه. پس پلیمریزه شدن کامپوزیت ها همراه با انقباض هست، انگار که فنره رو فشرده کرده باشیم. هرچی میزان این فشرده شدن کمتر باشه، نیروی ناشی از پلیمریزاسیونمون هم کمتره. پس میشه بگیم هرچی میزان انقباض اون کامپوزیتمون، انقباض پلیمریزاسیونش کمتر باشه، استرس یا همون نیروی وارد بر سطح ناشی از پلیمریزاسیون مادهمون هم کمتر خواهد بود. اما میزان فشردگی گفتیم تنها عامل مؤثر نبود. ضریب کشسانی اون ماده هم میتونه عامل مهمی باشه روی نیرویی که با فشرده شدن فنر آزاد میشد. بنابراین هرچی که ضریب کشسانی مادهمون، حالا اینجا مثلا کامپوزیتمون، کمتر باشه، باز هم استرس و نیرویی که وارد میشه کمتره. بنابراین هرچی کامپوزیتی که من استفاده میکنم ضریب کشسانی یا همون الاستیک مدولوس کمتری داشته باشه، باز هم میزان استرس ناشی از پلیمریزاسیونش کمتر خواهد بود. خب پس یه مرور بکنیم. اگر کامپوزیت رو من یه ماده الاستیک در نظر بگیرم، برای اینکه این ماده با انقباض استرس کمتری آزاد بکنه، بهتره که اولا میزان انقباض پلیمریزاسیون، یعنی به عبارتی میزانی که فنر رو فشرده کردیم، تا حد امکان کمتر باشه و از یه طرف دیگه الاستیک مدولوس کامپوزیتمون یا همون به عبارتی سفتی فنرمون مثلا تا حد امکان کم باشه. خب حالا میخوایم تو ساختار کامپوزیتا ریز بشیم و ببینیم چی کار کنیم که کامپوزیتی با این ویژگی ها داشته باشیم. There's a yellow rose in Texas that I am going to see. No other fellow knows her, no other, only me. She cried so when I left her, it like to broke my heart. And if I ever find her, we never more will part. She's the sweetest rose of color this soldier ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. You may talk about your dearest mate and sing of Rosalie, but the yellow rose of Texas is the only girl for me. اول از همه باید اینو بدونیم که ضریب کشسانی یا الاستیک مدولوس کامپوزیت ها کاملا تحت تاثیر میزان فیلر کامپوزیته و به صورت نمایی با درصد حجمی فیلر افزایش پیدا میکنه. پس نتیجه میگیریم کامپوزیتی با درصد فیلر پایین تر میتونه الاستیک مدولوس کمتری داشته باشه که گفتیم الاستیک مدولوس کمتر باعث استرس کمتر کمتر حین پلیمریزاسیون میشه. احتمالا شما هم مثل من تو کتابا، سخنرانی ها و اینا زیاد دیدید که میگن در ترم کامپوزیت لایه اول رو از کامپوزیت فلو بذاریم یا به عبارتی از کامپوزیت فلو به عنوان لاینر استفاده کنیم تا باعث بشه استرس پلیمریزاسیون تو ناحیه اینترفیس کاهش پیدا کنه. اما شاید تا حالا کسی دلیلش رو نگفته باشه، اما وقتی پروسه رو یه خورده ساده شده بفهمیم، شاید بتونیم چرایی کارهایی که تو کلینیک داریم انجام میدیم رو بهتر متوجه بشیم. خب حالا چند تا نکته رو باید اینجا مد نظر داشته باشیم. یکی این که کامپوزیت فلوی که قرار هست اینجا به عنوان لاینر استفاده بشه، گفتیم باید الاستیک مدولوس کمی داشته باشه، گفتیم الاستیک مدولوس با میزان فیلر رابطه مستقیم داشت، پس نتیجه میگیریم فلوی به درد این کار میخوره که الاستیک مدولوس پایین و خب لود فیلری کمتری داشته باشه، پس فلوهای خیلی های فیلد که به تبع اون الاستیک مدولوس های بالاتر دارن مناسب استفاده به عنوان لاینر نیستن و فلوهایی به درد این کار میخورن که درصد فیلر پایین تر و به تبع اون الاستیک مدولوس پایین تری داشته باشن. خب الان یک تناقضی هم به وجود میاد دیگه. اگه ما درصد فیلر رو اومدیم کم کردیم، یعنی درصد رزین کامپوزیتمون رو اومدیم زیاد کردیم، چون اگه یادتون باشه کامپوزیت ها ترکیبی بودن از یه ماتریکس رزینی و فیلری که اومده بهش اضافه شده و حالا یه سری اجزای کوچیک دیگه. مگر ما تو اپیزودهای قبلی صحبت نکردیم که هرچی درصد رزینمون بیشتر باشه میزان انقباض پلیمریزاسیونمون بیشتره، به خاطر اینکه ما میزان بیشتری مونومر داریم که دارن به هم دیگه متصل میشن، دارن دستاشونو به هم میدن و بنابراین فضای بین ذرات داره کاهش پیدا میکنه و انقباض پلیمریزاسیونمون بیشتر میشه. خب اینجوری که اومدیم ابروشو درست کنیم، چشش رو کور کردیم، اومدیم یه کامپوزیت فلوی داشته باشیم که الاستیک مدولوس کمتری داشته باشه، اما با توجه به این که حجم فیلرمون کم بود رزینمون بیشتر بود، خب اون قسمت میزان انقباض پلیمریزاسیون یا میزان فشردگی فنره رو اومدیم بیشتر کردیم. حالا راه حلش چیه؟ جواب چیه؟ اگر دوست دارین یه پاز بزنین یکم فکر کنین. دقیقاً برای همینه که تأکید میکنن ضخامت کامپوزیت فلوی که به عنوان لاینر کف حفره قرار استفاده بشه باید حداقل باشه. نیاییم یه ضخامت زیاد از کامپوزیت فلو بذاریم، چون هرچی که میزان و ضخامت کامپوزیتمون بیشتر باشه انقباض پلیمریزاسیونمون بیشتر میشه و به تبع اون استرس پلیمریزاسیون بیشتر خواهد شد. برای همین این کامپوزیت ها رو خیلی کم میذاریم و بعد اون مقدار خیلی کم رو میاییم با سوند کاملا پخش میکنیم تا کمترین ضخامت ممکن رو داشته باشیم. پس وقتی که ما میخواییم از یک کامپوزیت فلو به عنوان لاینر زیر یک کامپوزیت دیگه استفاده بکنیم، از کامپوزیت فلوی استفاده میکنیم که الاستیک مدولوس پایین تری داشته باشه و علاوه بر اون سعی میکنیم این کامپوزیت فلو در کمترین میزان و ضخامت ممکن قرار بگیره. و خب یه نکته دیگه که اینجا مطرح میشه اینه که اگر کامپوزیت فلوی که داشتیم هم رزینش رزین لو شرینکیج باشه، یعنی رزینش رزینی باشه که انقباض پلیمریزاسیونش کم باشه، هم درصد فیلرش کمتر باشه، برای این کاربرد قطعا نور علی نور میشه. و چون حالا یک اپیزود کامل در مورد کامپوزیت های لو شرینکیج داریم و روش های کنترل استرس پلیمریزاسیون، بعداً احتمالاً بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم، اینجا دیگه بیشتر توضیح نمیدم. پس خلاصه کنم، یکی از کاربردهای کامپوزیت فلو به عنوان لاینر زیر ترمیم های کامپوزیت معمولی هست. کامپوزیت فلویی که برای این کار استفاده میشه باید فیلر کمی داشته باشه تا الاستیک مدولوس کمی داشته باشه، فلو خوبی داشته باشه تا بتونه با کف حفره تطابق کافی رو پیدا بکنه و باید در حداقل ضخامت گذاشته بشه تا میزان انقباض پلیمر پلیمریزاسیونش زیاد نشه. همه اینها برای این هست که استرس ناشی از پلیمریزاسیون کامپوزیتمون به حداقل برسه. گفتم در مورد استرس پلیمریزاسیون و روش‌های کنترلش یک اپیزود جداگانه داریم، ولی خب چون مباحث کامپوزیتا به هم مرتبطه، ناچارن بعضی چیزها رو من باید چند بار بگم. اینو بگیم که استرس پلیمریزاسیون کامپوزیت در لایه اول برای ما خیلی مهمه. چرا؟ چون لایه اولی لایه‌ای هست که در تماس با دندانه و استرس و نیروی زیاد ناشی از پلیمریزاسیون ممکن انقدر زیاد باشه که باعث جدا شدن یا دباند شدن باندینگ ما بشه. یعنی به عبارتی استرس ناشی از پلیمریزاسیون من نباید انقدر زیاد باشه که از استحکام اولیه باندینگ من بالاتر باشه و باعث بشه که اون باندینگ من ولو در یه سری نقاط خیلی کوچیکی بخواد دباند بشه. برای همینه که لایه اول کامپوزیت همیشه خیلی خیلی برای ما مهمه و سعی میکنیم که توی زخامت‌های کمترین لایه رو بذاریم و از کامپوزیت‌هایی با الاستیک مدولوس کمتر استفاده بکنیم تا با کاهش استرس بیایم از این دباند شدن جلوگیری بکنیم، که حالا تکنیک‌های دیگه‌ای هم هست که در جای خودش انشالله توضیح خواهم داد. که برای کامپوزیت های فلو احتمالاً شنیدین اینه که میگن از کامپوزیت فلو زیر بقیه کامپوزیت ها یا مثلا تو باکس کلاس 2 استفاده میکنیم تا حالت یه لایه جاذب استرس یا شاک ابزوربینگ لیر رو داشته باشه. برای اینکه این قضیه رو باز کنیم باید ببینیم وقتی روی این کامپوزیت فلو یه لایه کامپوزیت قرار بگیره چه اتفاقی میفته. لایه کامپوزیتی که قرار میگیره مجدد طبق توضیحاتی که دادیم به میزان مشخصی مثلا X میکرون منقبض میشه با توجه به نوع رزینش، میزان رزینش و ضخامتی که ما گذاشتیمش. با انقباض کامپوزیتی که روی این کامپوزیت فلو قرار گرفته، مثل همون توضیحاتی که دادیم بسته به الاستیک مدولوس کامپوزیت جدیدی که گذاشتیم، یک استرس پلیمریزاسیون اتفاق میفته که این استرس به لایه زیرین که بهش متصل هست داره منتقل میشه. حالا فرض کنیم یه بار زیر این کامپوزیت یه کامپوزیت فلو ست شده با الاستیک مدولوس کم هست، یه بار زیرش کامپوزیت مثلا معمولی با الاستیک مدولوس بالاتر. استرس پلیمریزاسیون وارد شده به اون کامپوزیت زیری بسته به الاستیک مدولوسش باعث یک مقداری تغییر شکل مثلا یه عددی میکرون تو کامپوزیت زیری میشه. نکته ای که هست اینه که هرچی ماده من فلکسیبل تر باشه این ماده میتونه تغییر شکل بیشتری بده بدون اینکه این تغییر شکل حالت دائمی بودن به خودش بگیره. یعنی مثل یه فنر یه تغییر شکلی که توش ایجاد میکنی بر میگرده و دیگه دچار تغییر شکل دائمی نمیشه و همین باعث میشه که تغییر شکل دائمی تو لایه قبلی کمتر بشه و یک پارچگی باندمون حفظ بشه. پس اینجا هم اگه هدف ما اینه که از کامپوزیت فلو در زیر یک کامپوزیت دیگه با هدف شاک ابزوربینگ استفاده کنیم، بهتره که از کامپوزیت فلو با درصد فیلر کمتر که الاستیک مدولوس کمتری داره استفاده کنیم. البته این قضایایی که داریم راجبش صحبت میکنیم و جوانب خیلی مختلفی دارن، ما از این نظر فعلا داریم بهشون نگاه میکنیم دیگه و خب قضیه رو داریم به ساده ترین شکل ممکن بررسی میکنیم. بنابراین یک کاربرد کامپوزیت فلو شد به عنوان لاینر زیر ترمیم های کامپوزیتی. البته در مورد این کاربرد ممکنه یه مقداری توی مقالات کنتروورسی وجود داشته باشه که شاید علتش همین اختلاف ویژگی توی کامپوزیت های مختلفی بوده که تست شده. بر لاینر زیر کامپوزیت های خمیری، کامپوزیت های فلوئبل کاربرد های زیاد دیگه ای میتونن داشته باشن. کاربرد بعدی این ماده میتونه به عنوان ماده فیشور سیلانت باشه. یکی از کاربرد های خوب کامپوزیت های فلوئبل به عنوان ماده فیشور سیلانت هست. یه فرمولی هست که ضریب نفوذ یه ماده رو داخل مثلا یه شیار محاسبه میکنه. مطابق اون فرمول که خب البته منطقی هم هست، هرچی ویسکوزیته ماده ما کمتر باشه و جریان پذیری بهتری داشته باشه و به عبارتی پخش شوندگی بهتری هم روی سطح داشته باشه، ضریب نفوذش داخل شیارها بیشتره. پس با توجه به این که شیارهای ما معمولا باریکن و جریان پذیری اینجا برای ما اهمیت زیادی داره، استفاده از نسل 1 یا نسل 2 هایی که ویسکوزیته پایینی داشتن، به عبارتی گفتیم بهشون میگفتیم لو ویسکوز، برای این کاربرد مناسب تر هستن. اساتید خوب من تو دانشگاه مشهد یه مطالعه سیستماتیک ریویو و متاآنالیز انجام دادن که عملکرد بالینی فیشور سیلانت ها رو با کامپوزیت های فلوئبل مقایسه کردن که نتیجهش نشون داده بود که گیر کامپوزیت های فلوئبل به عنوان فیشور سیلانت در مقایسه با خود فیشور سیلانت های معمول تفاوت معنیداری نداشته. پس یک دیگه از کاربردهای کامپوزیت های فلوئبل استفاده از اونها به عنوان ماده فیشور سیلانت هست. کاربرد بعدی اونها میتونه تو ترمیم های رزینی پیشگیرانه یا همون PRR باشه که خب مشابه فیشور سیلانت ها بازم استفاده از نسل 1 یا نسل 2 های لو ویسکوز اینجا برای ما کاربرد مناسب تری دارن. یکی دیگه از کاربرد هایی که کامپوزیت فلوئبل میتونه توی کلینیک داشته باشه، کاربردش برای ترمیم های کلاس 1 از کامپوزیت فلوئبل نسل 1 یا نسل 2 های لو ویسکوز میشه به عنوان لاینر کف حفره و بهبود تطابق کامپوزیت استفاده کرد، یعنی همون انگار کاربرد اولی که مطرح کردیم. اما اگر من قصد دارم ترمیم کل پوسیدگی رو با کامپوزیت فلو انجام بدم، تو حفرات کوچیک تا متوسط بازم که اوکلوژن سنگینی نداشته باشن، میشه از کامپوزیت های فلو نسل 2 که درصد فیلر بالاتری دارن و کارخونه ادعا کرده که این کامپوزیت من برای ترمیم کلاس 1 مناسب هست، میشه کل ترمیم رو با استفاده از یک کامپوزیت فلو نسل 2 انجام داد. اما اگر که حفره من وسیع باشه یا بیمار من اوکلوژن جن سنگینی داشته باشه، بهتره که اصلا سراغ کامپوزیت فلوئبل نرم و از همون کامپوزیت های خمیری مرسوم استفاده بکنم. کاربرد بعدی در رابطه با ترمیم های کلاس 2 هست. در مورد اینها یه تکنیکی چندین سال قبل معرفی شده بود به نام تکنیک اسنوبلو که معتقد بود ما بیایم کف باکس جینجیوالمون در یک حفره کلاس 2 رو کامپوزیت فلو استفاده کنیم، اما این کامپوزیت فلو رو کیور نکنیم، روش بیایم یه کامپوزیت خمیری قرار بدیم. وقتی که داریم این کامپوزیت خمیری یا پکبل حالا هر نوع کامپوزیتی هست رو داخل حفره کلاس 2 استفاده میکنیم، با فشار دادنش یه مقداری از این کامپوزیت فلو اضافه‌مون بیرون بزنه و اونجا یه تطابق کاملی حاصل بشه و نهایتاً دوتا کامپوزیتمون با هم کیور بشن، که هدف از این روش این بودش که تطابق بهتری رو ما توی کف باکس کلاس 2 داشته باشیم. اما مطالعات نشون دادن که این تکنیک عملکرد بالینی بهتری توی مطالعات بالینی نداشته. به علاوه این که الان مقالات معتقدن که کوکیور کردن دوتا کامپوزیت مختلف با هم، یعنی این که دوتا کامپوزیت رو بخوایم همزمان با هم دیگه کیور بکنیم، این رو توصیه نمی کنن. میگن مثلا لایه کامپوزیت دوم که رو اولیه قرار گرفته باعث شکست نور میشه، ممکنه مانع کیور شدن کامپوزیت اول بشه. از طرفی این که نوع آغازگر نوری و نوع رزین این کامپوزیت ها با هم متفاوته، ممکنه که روی کیور شدن این دوتا به صورت همزمان تأثیر داشته باشه. و خلاصه کوکیور شدن دوتا کامپوزیت رو با هم دیگه توصیه نمی کنن و امروز معتقدن که اگر میخوایم این روش رو انجام بدیم، بهتره که اگر هدفمون تطابق بهتره از یک کامپوزیت فلوئبل، باز فلوئبل نسل یک یا نسل دوی با ویسکوزیته کم که بتونه تطابق خوبی با دیواره های ما بده، کف باکس کلاس 2 قرار بدیم، کیور کنیم و روی اون کامپوزیت بعدی رو قرار بدیم. کامپوزیتی که روش قرار میگیره حالا میتونه یک کامپوزیت خمیری معمولی باشه، میتونه یک کامپوزیت فلوئبل نسل 2 باشه که شرکت ادعا کرده باشه برای این کار مناسبه و همینطور بیمارمون اوکلوژن سنگینی هم نداشته باشه. هرچند کانتکتی که با یک کامپوزیت فلوئبل به دست میاد احتمالاً به خوبی یک کامپوزیت خمیری نخواهد بود. پس یک کاربرد دیگه یک کامپوزیت های فلوئبل شد در ترمیم های کلاس 2 که اگر هدف من لاینینگ هست، نسل 1 ها یا نسل 2 های لو ویسکوز با هدف تطابق بهتر استفاده میشن زیر کامپوزیت های معمول. اگر که نه، من هدفم این هستش که کل باکس کلاس دوم رو با کامپوزیت فلوئبل ترمیم بکنم، باید نگاه بکنم به اینکه حتما باکس کلاس دوم کوچیک باشه، بیمار اوکلوژن سنگین نداشته باشه و اگر خواستم این کار رو انجام بدم از کامپوزیت نسل 2 با فیلر بالا که کارخونش ادعا کرده باشه برای ترمیم کلاس 2 مناسب هست میتونم استفاده بکنم.
میخواستیم شاد و آروم زندگی کنیم، نفهمیدیم هم دیگر رو داریم اذیت میکنیم. رفت و گذشت خاطر شد، دل موند آقا چرا اینجوری شد. دوست داشتیم دلامونا تو کار به هم بدیم، نتونستیم امید زندگی به هم بدیم. رفت و گذشت هیچ نفهمیدیم، دل موند آقا چرا شد نفهمیدیم. جنگ و دبا و همه ناز و عدا، و عشق و فریاد و همه دلسوزی ها، گذشت هیچ نفهمیدیم، دل موند آقا چرا شد.
کاربرد بعدی که یک کامپوزیت فلوئبل تو کلینیک میتونه داشته باشه برای ترم کلاس 3 هست. از انواع کامپوزیت های فلوئبل میشه برای این کاربرد استفاده کرد، منتها برای باکس کلاس 3 که کوچیکه بهتره که خیلی ویسکوز نباشه کامپوزیت فلوئبلمون، یا نسل 1 باشه یا نسل 2 های لو یا مدیوم، به خصوص تو حفرات کوچیکی که خب تطابق خوبی ما میخوایم با دیوارها به دست بیاریم. و چون حفره کلاس 3 ما توی اوکلوژن هم نیست، نیازی به ویژگی‌های مکانیکی خیلی بالا نداریم، میشه هم از نسل یک ها تو حفرات کوچیک تا متوسط استفاده کرد. فقط حواسمون باشه کامپوست فلو نباید انقدر شل باشه که به اصطلاح شور کنه و یه اوورهنگی بده که مثلا ما متوجهش نشیم. حواسمون به این نکته توی ترمای کلاسه بهتره که باشه. یه کاربرد دیگه کامپوزیت فلوئبل میتونه برای ترمای کلاس 4 باشه. یک ترم کلاس 4 با استفاده از کامپوزیت فلوئبل ممکنه که خیلی کار راحتی نباشه، به خصوص استفاده از انواع لو ویسکوز. برای همین برای این ترمیم ها به خصوص اگر چند تا دندون درگیر باشن از تکنیکی استفاده میکنن با عنوان اینجکتبل رزین کامپوزیت تکنیک، که کلیپ این روش رو داخل صفحه اینستاگرام میذارم تا ببینید. همینطور با توجه به اینکه حالا کامپوزیت فلوئبل لبه انسیزال رو هم درگیر میکنه، انواع نسل 2 که فیلر بالاتر و خصوصیات مکانیکی بهتری دارن برای این کاربرد مناسب ترن. همینطور حالا توی اینسایزال اج دیفکت ها این کامپوزیت های فلو نسل 2 قطعا مناسب تر هستن. کاربرد بعدی کامپوزیت های فلوئبل برای ترمیم های کلاس 5 هست. از انواع کامپوزیت های فلوئبل میشه استفاده کرد. بهتره که این کامپوزیتی که استفاده میکنیم خیلی ویسکوز نباشه، یا نسل 1 باشه یا نسل 2 های لو یا مدیوم باشن، به خصوص تو حفرات کوچیک که باز تطابق خوبی رو میخوایم با دیوارها به دست بیاریم. توی کلاس 5 هم چون توی اوکلوژن نیستیم، نیازی به ویژگی مکانیکی خیلی بالا نداریم. از نسل 1 ها به خصوص تو حفرات کوچیک تا متوسط میشه استفاده کرد. همینطور گفتیم که به علت اینکه کامپوزیت‌های فلوئبل نسل اول الاستیک مدولوس کمتری هم داشتن، با توجه به انعطاف پذیر بودنشون همیشه به عنوان یک گزینه خوب برای ترمیم‌های ناحیه سرویکال مناسب بودن، چون با توجه به اون الاستیک مدولوس کمشون میتونستن تغییر شکل بیشتری رو تحمل کنن که اول این اپیزود راجبش مفصل صحبت کردیم. خب تا اینجا از کاربردهای کامپوزیت فلوئبل به عنوان لاینر، فیشور سیلان در ترمیم‌های رزینی پیشگیرانه یا PRR، ترمیم‌های کلاس 1 تا کلاس 5 صحبت کردیم، اما کامپوزیت‌های فلوئبل کاربردهای متنوع دیگه‌ای هم دارن که خلاصه وار بهشون اشاره می‌کنن. مثلا اگه یادتون باشه تو اپیزودهای باندینگ صحبت کردیم که وجود یک لایه هیدروفوب روی باندینگ، به خصوص برای باندینگ های هیدروفیلتر، میتونه خصوصیات اونو بهتر بکنه. یکی از مواد هیدروفوبی که روی باندینگ قابل استفاده است کامپوزیت فلوه که مشابه کاربردش به عنوان لاینینگ میشه، یعنی باید یه تطابق خوب داشته باشیم. بنابراین از یه نسل 1 یا نسل 2 لو ویسکوز استفاده میکنیم، که حالا نسل 1 میتونه اون خوبی الاستیک مدولوس پایین‌تر رو هم برای ما به همراه داشته باشه. کاربرد بعدی کامپوزیت فلوئبل میتونه برای ماکاپ کردن باشه، که حالا ما میتونیم از کامپوزیت های تاریخ مصرف گذشته برای این کار استفاده بکنیم، یا از کامپوزیت های فلوئبل معمول که خوب هندلینگ خوبی بهمون میدن. برای ایمیدیت دنتین سیلینگ و دیپ مارجینال الیویشن که حالا این روزا بحثش رو بیشتر میشنوید، میشه از کامپوزیت های فلوئبل استفاده کرد، که چون بحثشون مفصله کولشون میکنم به یه اپیزود مخصوص. برای ترمیم یک رستوریشن شکسته یا مثلا یه دنچر شکسته میتونیم از کامپوزیت های فلوئبل استفاده بکنیم. یک کاربرد خیلی شایع کامپوزیت های فلوئبل توی بلاک اوت کردن دیواره ها، گرفتن آندرکات ها و اصلاح دیواره هاست کلن، به خصوص زمانی که ما از رستوریشن های غیر مستقیم داریم استفاده میکنیم. یک کاربرد دیگه‌اش که میشه ازشون استفاده کرد، اگر که شما انشالله برای کارتون رابردم میبندید برای کارهای اتزیوتون یا حالا کارهای اندو، برای گرفتن لیک رابردمتون میتونید از یک کامپوزیت فلوئبل استفاده بکنید. اگر که مثلا دارید یک لامینتی کار میکنید یا مثلا یه ترمیمی دارین انجام میدین، یه رست پورتز پارسیلی زدین یه جایی که بعد میبینین مثلا یه حباب کوچیک این داخل هست، یا یک پوسیدگی خیلی ظریفی تو اون ناحیه هست، میتونید اون اصلاحات رو با استفاده از کامپوزیت فلوئبل انجام بدید. برای اسپلینت کردن دندون ها یکی از مواد خیلی پرکاربرد و خوبی هست، چون هندلینگ خیلی بهتری نسبت به کامپوزیت خمیری برای اسپلینت کردن بهمون میده. توی چسبوندن براکت های ارتودونسی، حالا علاوه بر مثلا ترکیبات گلس آینومر و رزین مودیفاید گلس آینومر، از کامپوزیت های فلوئبل میشه برای چسبوندن براکت ارتودونسی استفاده کرد. برای چسبوندن لامینت های سرامیکی نازو که عبور خوبی نور داشته باشه از ورای اونها، میشه به جای سمان رزینی از کامپوزیت فلوئبل استفاده کرد، ولو قبل از اینکه سمان های رزینی معرفی بشن کامپوزیت های فلو بودن که حالا لامینت های سرامیکی رو با استفاده از اونها میچسبوندن، که خب مشخصه برای این کاربرد بهتره که از همون نسل 1 ها یا نسل 2 های لو ویسکوز استفاده بشه، که حالا تو سمان های رزینی مفصل تر راجع بهشون صحبت خواهیم کرد. یه کاربرد دیگه ای هم که میتونه داشته باشه که حالا میشه مطرحش کرد، ساخت رانینگ روم ها توی ایمپلنت، زمانی که حالا شما میخواین مثلا برای بیمار یه ایمرجنس پروفایل مناسب ایجاد بکنید، میشه رانینگ روم ایمپلنتتون رو با استفاده از کامپوزیت های فلوئبل بسازید. و همینطور کاربرد های دیگه ای که حالا انقدر متنوعه که هر کسی بسته به خلاقیت خودش ممکنه از کامپوزیت فلوئبل تو جاهای مختلف بخواد استفاده بکنه. منتها نکته ای که به نظر من مهمه اینه که کامپوزیت های فلوئبل برعکس اون چیزی که حداقل از قدیم در ذهن من بود که کاربرد خاصی خیلی ندارن، امروز خیلی کاربردهای متنوعی دارن. برای اینکه به صورت کلینیکی با کاربردهاشون آشنا بشید، میتونید کتاب کامپوزیت های فلوئبل اثر داگلاس ای تری رو بخونید. من سعی میکنم پی دی افش رو تو کانال تلگرام براتون بذارم. اگرم ترجمه کتاب رو خواستید، که خب انتشارات دن 13 ترجمهش کردن اگه اشتباه نکنم، عکسای خیلی خوبی داده که پیشنهاد میکنم یه نگاهی بهش بندازید، ضرر نمیکنید. بنابراین به نظر من توی هر مطبی الان یک یا دو مدل کامپوزیت فلو واقعا واجبه و واقعا یه ماده پرکاربردی برای هر مطبی هست. اگر بخوام خلاصه کنم که توی این دوتا اپیزود راجع به چی صحبت کردیم، اگر من دنبال یک کامپوزیت فلوئبل هستم، برای انتخاب یک کامپوزیت فلوئبل باید به چند تا نکته دقت کنم. اول از همه باید ببینم برای چه کاربردی دنبال کامپوزیت فلوئبلم. بعد باید ببینم برای این کاربرد چه نوعی از کامپوزیت مناسب تر هست. بعد بیام ببینم که کامپوزیت های موجود در بازار رو آیا میشناسم یا نه، یه نگاه بهشون بکنم میفهمم که این نسل 1 هست یا نسل 2 هست، تفاوت نسل 1 و 2 رو متوجه شده باشم. تو انتخاب کامپوزیت های فلو به خصوص در نسل 2 ها، علاوه بر این که حالا میزان فیلرش چقدر هست، به جریان پذیری یا فلوابیلیتیش دقت بکنم، آیا لو ویسکوزه یا های ویسکوزه. بعد بیام به ذریب الاستیک یا الاستیک مودولوس کامپوزیت فلو توجه بکنم، تأثیر این الاستیک مودولوس رو بر استرس پلیمریزاسیون بهش توجه بکنم، حتی میتونم دیتای الاستیک مودولوس کامپوزیت ها رو از مقالاتی که حالا اینا رو بررسی کرده باشن یا کامپوزیت های مختلف رو با هم مقایسه کرده باشن در بیارم. فقط حواستون باشه که دیتای مقاله مختلف رو با هم مقایسه نکنید، چون شرط یکسانی نداشتن، ولی اگه یه مقاله چند تا ماده مختلف رو با هم مقایسه کرده بود، میتونید از این مقایسه استفاده بکنید. دقت بکنم این کامپوزیتی که تو بازاره عمق کیورش چه شکلی هست، آیا این کامپوزیت فلوئبل من بالک فیل هست یا نه یه کامپوزیت فلوئبل معمولی هست که باید اینکریمنتالی گذاشته بشه. شاید بعدها که این اپیزودو دارن گوش میدن، کامپوزیت های فلو سلف ادهزیو هم بیشتر شده باشه و از این نظر هم نیاز باشه که شما بیشتر دقت کنید که آیا معمولی هست یا سلف ادهزیو. تو این اپیزود و اپیزود قبلی در رابطه با کامپوزیت های فلویبل صحبت کردیم. اینکه کامپوزیت فلویبل چی هست، چی میشه یک کامپوزیتی فلویبل میشه، نسل یک و دو کامپوزیت های فلویبل از لحاظ ساختاری و کاربردی با هم چه تفاوتی دارن و برای انتخاب کامپوزیت فلو باید به چه نکاتی توجه کنیم. امیدوارم این پادکست تا اینجای کار به دردتون خورده باشه. تو اپیزودهای بعدی در مورد کامپوزیت های بالک فیل، کامپوزیت های کور بیلد اپ، کامپوزیت های نان ویتا شید و تک شید، کامپوزیت های خلفی و ویژگی هاشون و در رابطه با انتخاب کامپوزیت کلی اپیزود داریم. پس اگه دوست دارید در مورد کامپوزیت ها بیشتر بدونید، با ما توی اپیزودهای آینده هم همراه باشید. اگر از محتوای پادکست راضی بودین، ممنون میشم اونو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید. مارتنزیت رو تو شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام و توییتر میتونید دنبال کنید. پادکست مارتنزیت رو مثل همیشه میتونید از سایت دنتلوپ به آدرس dentloop.ir، کانال تلگرام و اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اورکست، کاست باکس، پاکت کاست و غیره گوش بدید. کافی مارتنزیت رو به شکلی که نوشته میشه، یعنی MARTENSITE سرچ کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از اومدن اپیزود جدید مطلعتون کنه. همینطور میتونید از طریق سایت هامی باش از پادکست مارتنزیت حمایت کنید. شب و روزتون خوش، تنتون سلامت، دلتون شاد، لبتون خندون، جیبتون پرپول، به امید اینکه امید زندگی به هم بدید. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، جره جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دل دار آنجاست، میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم ماهی، کوتشندر 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 گناه آدم و حوا فکنم.